بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض سلام و ادب دارم خدمت دوستان گرامی و برادران ارجمند. انشاءالله که همه دوستان در صحت و سلامت باشند. و همچنین عرض تبریک دارم خدمت عزیزان، ایام میلاد با برکت حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلوات الله علیه رو. و همچنین میلاد امام صادق صلوات الله علیه رو. انشاءالله که همه ما تحت توجهات این بزرگواران باشیم و خدمت شما عارضم که انشاءالله خدای متعال به برکت نور وجودی این بزرگواران کل عالم رو به مسیر اسلام و به مسیر تشیع مشرف بکنه و اونهایی هم که مخالفت میکنن، تمسخر میکنن، اهانت میکنن، اگر عالمن و عامدن هست از روی قرض ورزی و عناد هست، انشاءالله هر چه زودتر به سزای اعمالشون برسن به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. الفصل الرابع، حقیقت الوحی فی النبوه. عرض شد که بحث نبوت ملازمه با چند چیز هست. یکیش بحث معجزه هست، یکیش بحث عصمت هست، و یکی از اون لوازم بحث وحی هست که نبی، یکی از ارکان اساسی نبوت، بحث وحی و ارتباط با عالم بالا هست و دریافت یک سری معارف و حقایق از عالم بالا که بعد این نبی بخواد اینها رو به مردم ابلاغ بکنه. خب در این درس پیرامون وحی و حقیقت وحی و چیستی وحی در حدی که مقتضای این کتاب باشه صحبت می‌فرمایند. اون چیزی که با توجه به کتب لغت در خصوص معنای لغوی وحی قابل بیانه اعلام مخفیانه است، که مسئله این شکل مخفیانه اعلام بشه، ابلاغ بشه. حالا در لغت وحی این که راه این ابلاغ و اعلام چی باشه نیومد، ولذا در قرآن کریم هم در موارد متعددی ما میبینیم که کلمه وحی و مشتقاتش به کار رفتن، اما الزاماً به معنای وحی نبوی نیست. به این دلیل که وحی اونجا در معنای لغوی خودش به کار رفته، لذا مثلا در آیات شریفه قرآن در خصوص امور آسمان ها ببینیم کلمه وحی به کار رفته، که خدای متعال مثلا در هر کدوم از آسمان ها امور مربوط به او رو وحی کرده، اون سنت های مربوط به او، اون نظم مربوط به او، به این معنا که هر کسی از این مطلع نیست، از این سنن و از این، عرض کنم خدمت شما، نوع تکون خاص. مطلع هستید دیگه دوستان، مستحضرید، همه خودتون استاد این بحث هستید. در خصوص زنبور عسل باز کلمه وحی به کار رفته، به معنای اون چیزی که اون غریزه‌ای که در نهاد زنبور مثلا گذاشته شده. در خصوص مادر بزرگوار حضرت موسی علیه السلام هم باز کلمه وحی به کار رفته که مثلا و اوحینا الی ام موسی ان ارضعیه، اونجا هم قطعا وحی به معنای وحی نبوی نیست، به معنای همون الهامی است که در دل اون مادر افتاد، اون چیزی که به دل مادر القا شد. همچنین در خصوص برخی از انبیا هم باز کلمه وحی به معنای لغویش به کار رفته. عرضم خدمت شما مثلا درباره حضرت زکریا، موقعی که آمد و اشاره کرد به قوم خودش که تسبیح خدا رو در صبحگاهان و شامگاهان بدید، باز فاوها الیهم ان سبحوا بکرتا و عشیا، باز به همین مضمون. در مورد انبیا که چی؟ در مورد شیاطین هم باز میبینیم که کلمه وحی در قرآن به کار رفته. این در خصوص لغت وحی که حالا ما اینجا بحث لغوی نمیخوایم بکنیم، اما خب این خودش هم یک بحث جالبی است، میشه یک پژوهشی و یک مقاله هم در این زمینه کار کرد در خصوص معناشناسی وحی مثلا در آیات و روایات ما. اما اصطلاح وحی که ما در مباحث کلامی باش کار داریم، همون وحی است که اختصاص به نبی داره و از مقومات نبوت به حساب میاد و به تعبیری که ایشون میارند، هو کلام الله المنزل علی نبی من انبیائه، کلام خداوند که بر یکی از انبیاء الهی نازل میشه. و میفرماین هر جا که ما وحی بیاد در آیات قرآن، وحی و مشتقاتش بیان در آیات قرآن و هیچ قرینه دیگری نباشه، ما حمله بر این معنا میکنیم، این وحی که اختصاص به انبیا داره. در خصوص ماهیت این وحی ما اگر بخوایم صحبت بکنیم، عرضم خدمت شما، آنچه که روشن هست و میتونیم بگیم، میتونیم بگیم یک نحوه ادراکه، یک نحوه دریافته که قطعا از سنخ ادراک حصولی نیست، از سنخ شهود و مکاشفه و یافت حضوریه. اما ادراک حضوری هم نیست که همه بهش دسترسی داشته باشن. از نوع ادراکات حضوری که ما هم میتونیم داشته باشیم، از نوع شهود و مکاشفات، حتی از نوع شهود و مکاشفاتی که عرفا و اولیا هم میتونن داشته باشن نیست. یک ادراک حضوری و یک شهود اختصاصی است که خود پیامبر در همون لحظه این رو تشخیص میده، آنچه که حالا با تتبع در منابع و فرمایشات علما در این زمینه میشه گفت، اینی که وحی اون شهود و مکاشفه خاصی است که خود نبی در همون لحظه تشخیص میده که این با بقیه حالات حضوری من و با بقیه شهودات من فرق داره و این یک دریافت ممتاز هست و همون در همون لحظه، حتی اگه برای اولین بار باشه، متوجه میشه که این از جانب خدای متعال داره اتفاق میفته و داره رخ میده. به گونه‌ای هم هست که پیامبر هیچ اشتباهی نمی کنه، حالا اساسا در اصل علم حضوری مکاشفه راه نداره، اما در خصوص اصخایی میکنم در اصل علم حضوری مغالطه و خطا راه نداره، اینکه مسلمه، ولی گاهی اوقات ما در تفسیرش، در تبیینش، در لوازم و ملزوماتش ممکنه دچار خطا بشیم، ولی وحی به خاطر اینکه یک نوع خاصی از خدمت شما عرض بکنم ادراک و شهود هست، هیچ گونه اشتباهی حتی در تفسیر آنچه که دید پیامبر نمیتونه بکنه، شکی حتی به خودش راه نمیده و حتی نیاز به تفکر و تأمل و استدلال هم پیدا نمیکنه. یک نوع خاصی از دریافت حقیقت که پیامبر همون جا فی المجلس و در همون لحظه این مسئله رو تشخیص میده. نزول حقایق بر قلب و نفس و جان پیامبر هست که چنین اتفاقی در واقع ماحصل ارتباط با عالم غیب و عالم معناست و شاید ما نتونیم یک تفسیری مطابق با ادراک‌های رایجی که داریم از وحی ارائه بدیم، اما مسلماً وحی از نوع ادراک حضوری و از نوع مکاشفه است، اما نه مثل سایر ادراکات حضوری و سایر مکاشفات. از همینجا معلوم میشه اگر ما بیایم وحی رو تفسیر بکنیم به تجربه دینی، این حرف صحیحی نیست که بگیم بله این یک تجربه شخصی و درونی پیامبر بوده و سایرین هم میتونن چنین تجربه ای داشته باشن. نه، این حرف درستی نیست، به این دلیل که این ویژگی های خاص در وحی نبوی هست و قرآن این چنین تفسیر میکنه وحی نبوی. چند نظریه دیگه در مانحفی وجود داره در توضیح و تبیین مثلا وحی، که اینجا جناب آجای سبحانی و رضی الله تعالی شروع میکنن یکی یکی اون نظریات رو نقد و بررسی کردن. یک نظریه این است که معروف شده به نظریه نبوغ، که مثلا میگن پیامبرها انسانهای نابغه‌ای بودن و انسانهای خیلی ذهن عجیبی داشتن، خیلی ذهن پیشرفته‌ای داشتن و به خاطر این نبوغشون اینجور تونستن مثلا عالم رو تحت تأثیر قرار بدن و دین خودشون و دین مثلا الهی رو این گونه ترویج بدن. علی رغم اینکه این نظریه ظاهر زیبایی داره و درش تمجید و تعریف شما پیامبر در بادی امر به نظر میرسه، اما خدمت شما عارضم که اتفاقا خیلی کسر شأن پیامبر است کسی این حرف رو بزنه. بعضی روشنفکرا این نظریه رو ابراز میکنن و فکر میکنن این یه جور تعریف از پیامبر. شهید مطهری رحمت الله علیه در آثار خودش خیلی شدید با این نظریه مخالفت میکنه و خیلی میتوپه به این نظریه، ما صرفا بیایم انبیا رو یک انسانهای نابغه و مثلا انسانهای تیز هوش بگیم پیامبر خاتم چون انسان تیز هوشی بود و انسان نابغه‌ای بود تونست این گونه جهان را 1400 سال تحت تأثیر قرار بده. چون اگر ما اینجور تفسیر بکنیم این به معنای قطع ارتباط نبی با خداست. این کسی که داره این حرف رو میزنه، حالا دانسته یا نادانسته، داره اون جنبه الهی پیامبر رو زیر سوال میبره. در درس‌های قبل عرض شد که نبی دو حیثیت داره، یک حیث بشری داره، یک حیث الهی داره. برای اینکه بتونه با مردم ارتباط بگیره باید حیث بشری داشته باشه، برای اینکه بتونه با عالم بالا در ارتباط باشه باید یک حیث الهی داشته باشه. این نظریه نبوغ داره اون حیث الهی رو خراب میکنه و ارتباط پیامبر با عالم غیب رو مخدوش میکنه و زیر سوال میکنه. مضاف بر این که ما وقتی انواع وحی رو که بر پیامبر نازل میشه بررسی میکنیم، میبینیم که برخی از گونه‌های وحی من مربوط به پیشبینی و مربوط به خدمت شما عرض بکنم صحبت در وقایع آینده است. در قرآن کریم هم هست صحبت هایی که گفته شده و بعدا اتفاق افتاده و این رو هم میبینیم ما با نابغه بودن جور در نمیاد. بله حالا در داستان ها و افسانه ها یک سری پیشگویی های هست که فلان نمیدونم آقا فلان پیشگویی را کرد و در سال فلان درست در آمد و در اوائل همین بیماری کرونا هم یکی دوتا کلیپ در این زمینه در اومده بود در خصوص بعضی از این برنامه های انیمیشنی، شاید هم دوستان دیدن. بله اینا در افسانه ها و خواب و خیال، ولی در واقعیت انسان هر چقدر تیز هوش باشه و نابغه باشه نمیتونه این گونه ای که ما در خصوص انبیا میبینیم نسبت به آینده خبر بده، مگر اینکه ارتباط با عالم بالا و ارتباط با مسبب الاسباب داشته باشه. و نقد سومی هم که در اینجا جناب آقای سبحانی بیان می‌فرمایند بر این مسئله این است که اتفاقا ما می‌بینیم هیچ کدوم از انبیا خودشون چنین ادعایی نکردن که خودشون رو به عنوان یک انسان نابغه و یک مثلا انسان تیز هوش مطرح کرده باشن، بلکه برعکس انبیا الهی همیشه اموری را که از اونها سر میزد به خدای متعال، به خدای تبارک و تعالی نسبت میدادن و خدمت شما عرض بکنم فعالیت های خودشون رو مفاز از جانب خدا میدونستن و اینجور نبود که بخوان برای خودشون دفتر و دستکی و چیزی درست بکنن. بنابراین نظریه نبوغ در خصوص پیامبر نمیتونه درست باشه و اینکه ما وحی رو تفسیر بکنیم مثلا به نبوغ و روح الامین رو تفسیر بکنیم به نفس پیامبر عرض کنم خدمت شما و مثلا بگیم اون فکر و نبوغی که از او متمشی میشده اون همون وحیه، نه این حرف نمیتونه حرف درستی باشه. یک نظریه دیگه‌ای که در این خصوص داده شده این هست که وحی تجلی احوال درونی نبی هست. این گونه نیست که از بیرون بر نفس نبی چیزی القا شده باشه. به دلیل اینکه این نفس خیلی نفس پاکی است، عرض کنم خدمت شما خیلی روی خودش کار کرده و فقط و فقط به عبادت خدا پرداخته و هیچ شریکی قائل نشده و این بحثای این چنینی تهذیب زیاد کرده، خود این نفس به جای میرسه که میتونه یک چیزایی رو مثلا عرض کنم خدمت شما از درون خودش حدس بزنه، از درون خودش اعلام بکنه و از درون خودش بیان بکنه. این که میبینید برخی از انبیا میگن که آقا ما ملک رو دیدیم، ما فلان صدا رو شنیدیم، ما فلان چیز رو مثلا دیدیم و بعد داریم به شما ابلاغ میکنیم، همه اینها راسته. قائلین به این نظری میخوام بگم بله، پیامبر صدایی رو شنید، مثلا یک شیء متمثلی را دید، یک نوری مثلا مشاهده کرد، ولی عرض کنم خدمت شما منبع همه اینها روح خود اون شخص بوده و نفس خود شخص بوده، به خاطر اینکه خیلی روی خودش کار کرده به اینجا رسیده که نفس او میتونه منشأ یک سری حقایقی بشه که اون حقایق هم منشأ، عرضم خدمت شما، هدایت بشه. که این قول برخی از مستشرقین که در مثلا احوالات پیامبران مشرق تحقیق میکردن چنین حرفی زدن و بعدم در برخی از مسلمین این حرفا رو هم گرفتن و زدن. این نظریه هم نظریه درستی نیست. بله امروز ما ممکنه ببینیم که کسانی از این حرفا میزنن، ولی اگر خوب دقت بکنیم عرضم خدمت شما میبینیم که این حرف نمیتونه حرف درستی باشه و با خود فقراتی از قرآن کریم سازگاری نداره. اون مخصوصا اون آیات سوره نجم که خیلی میشه روی اون آیات کار کرد و خیلی از شبهات در باره بحث وحی رو میشه با استفاده از همون آیات سوره نجم داد. اون فقراتی که ما کذب الفؤاد و ما رعا ما زاغ البصر و ما تقا، اون فقرات میخواد بگه همانی که دیده واقعا همان بوده، همانی که شنیده واقعا همان بوده. یعنی صفت حقیقیش اگر دید یک چیزی از عالم بالا آمد، اگر اینجور ادراک کرد که از عالم معنا و از عالم غیب چیزی بر او افاضه شد، واقعا همین بوده، از عالم بالا چیزی بر او اضافه شده. عرض کنم خدمت شما ادراکاتی که پیامبر انجام داد ادراک حقیقی بود، اینجور نبود که چیز دیگری بود او اینگونه گمان کرد، نه واقعا همونی بود که دید. و باز همون پاسخی که در خصوص فرضیه نبوغ دادیم در اینجا هم میتونیم بگیم، پیامبران الهی خودشون رو از جانب خدای متعال مبعوث میدیدن و جور نبود که بخوان خودشون رو به عنوان یک انرجلونی مطرح بکنن، همیشه خودشون رو واسطه میبینن، میدیدن بین خلق و خالق، بین خدای متعال و مردم. بعد جناب آقای سبحانی میفرماید اتفاقا این نظریه نظریه جدیدی هم نیست، این عبارات اخرای همونی است که عرب جاهلی هم در خصوص پیامبران میگفت و به پیامبر میگفتن شما این حرفایی که میزنی خوابی است که دیدی، در خواب دیدی، حالا فکر کردی اون خواب واقعیت داره، نعوذ بالله. این نسبت ها رو میدادن به پیامبر. حالا اون خواب محترمانه شده این نظریه ای مثلا تجلیات روحانی و تجلیات نفسانی که منشأ بیرونی نداره، منشأش همش درونه. این حرف هم نمیتونه حرف درستی باشه. آخرین نظریه‌ای که در این درس بیان می‌فرمایند به این مضمون هست که وحی پیامبران یک حالت فوق‌العاده نیست، یک ادراک و یک دریافت فوق‌العاده نیست، این یک حالت درونی روحی است که ممکنه در هر کسی اتفاق بیفته. مثلا فرض کنیم یه شخصی رو که ما هیپنوتیزم میکنیم، اینها میخوام بگم، یک شخصی رو که ما هیپنوتیزم میکنیم میبینیم که این بله یه حالتی بهش دست میده که میتونه یک اطلاعاتی پیدا بکنه، یه ادراکاتی پیدا بکنه، خبر از یک اشیایی بده که ما در حالت معمولی نمیتونیم بدیم. پس در همه انسان ها یک همچین حالتهایی هست که بتونه این مثلا پرده های جسمانی و مادی رو کنار بزنه و حقایقی رو ببینه که بقیه نمیتونن ببینن. عرض کنم خدمت شما، در موقعی هم که وحی اتفاق میفته همینه، یکی از اون حالتهای نفسانی است که حالا برای بقیه ممکنه در قالب نمیدونم هیپنوتیزم و در قالب خواب مغناطیسی و احضار نمیدونم ارواح و اینها اتفاق بیفته، نسبت به نبی هم حالا یک حالت اینچنینی بوده نعوذ بالله که بعد نبی اسم این رو گذاشته وحی. این کسی که این قدرت رو پیدا میکنه حالا ممکنه به صورتهای گوناگون و حالات گوناگون هم خودش رو نشون بده، گاهی مثلا دریافتی داشته باشه به صورت حالا اون پیکرهایی که بعد اسمشون رو ملائکه بذاره، گاهی اوقات دریافتی داشته باشه به صورت صداها، به صورت نورها و چه و چه. جناب آجای صبحانه حفظ الله میفرماید این حرف هم حرف درستی نیست، چون اولا همون پاسخی که به نظریه قبلی دادیم در اینجا هم میدیم که پیامبران اون اتصال با عالم بالا رو دارن و هیچ موقع خودشون چنین ادعایی نکردن. پیامبر در اون لحظه چیزی نمیبینه مگر اینکه متصل با عالم بالاست و خودش رو مبعوث از عالم بالا تشخیص میده. مضاف بر این که همین نکته ای رو که این آقایون دارن بهش استناد میکنن، حالا از قبیل خدمت شما عرض بکنم خواب مغناطیسی یا هیپنوتیزم و مسائل این چنینی، میتونه نقطه ضعف این نظریه باشه، چون اون حالاتی که اونها دارن میگن در فرضی اتفاق میفته که اون حالتهای بدنی و حالتهای جسمانی ضعیف شده باشن. مثلا هیپنوتیزم رو شما اگه دیده باشید، شخص از نظر جسم، از نظر ظاهر در خواب رفته، فقط برخی از اعضاش کار میکنن. یا مثلا کسانی که میخوان نمیدونم یه حالتی داشته باشن که یه نمیدونم حالا به قول خودشون یه تمرکزی بکنن، ذهن خودشون رو به یه طرف متوجه بکنن، دیگه فعالیت بدنی خاصی نمیتونن انجام بدن. در حالی که ما میبینیم وحی که بر انبیا نازل شده انحصار به این حالت ها نداره، حتی در موقعی که از نظر بدنی و جسمی انبیا الهی در حال شدیدترین حالت ها بودن، در حال فعالیت روزانه بودن، در حال جنگ بودن، در حال نمیدونم کشاورزی بودن، در حال صحبت با بقیه بودن، در حال مراودات با مردم بودن، در حالت عادی میبینیم که این ارتباط برقرار میشده و وحی برشون عرض کنم خدمت شما نازل میشده. چجور ممکنه ما بخوایم بگیم آقا این وحی یک حالت درونی خاصی است که مثل سایر حالتهای درونی بر عرضم خدمت شما دیگران دست میده و اونها مثلا میان یک تمرین های خاصی انجام میدن، یک فعالیت های خاصی انجام میدن تا بتونن مثلا به اون دریافت برسن؟ چجور ما میخوایم وحی رو بیان با اونها مقایسه بکنیم، در حالی که در تتبعی که در موارد نزول وحی داشته باشیم میبینیم که نه، اتفاقا در یک حالتهای خیلی عادی که پیامبر مشغول فعالیت روزانه بود این اتفاق براش افتاد. بنابراین این نظریه هم نمیتونه درست باشه در خصوص حقیقت وحی. نهایتا برمیگردیم به همون قول اولی که ایشون فرمودن، یک دریافت حضوری، یک ادراک شهودی ممتازی است برای نبی، ممتاز با سایر ادراکات شهودی، که در همون لحظه خود پیامبر تشخیص میده که این مبعوث از جانب الله، این وحی الهی است و یک وظیفه ای داره بر عهده او گذاشته میشه و او باید وظیفه عرض کنم تبلیغ و عرضم خدمت شما انباء رو از جانب خدای متعال انجام بده. اگر ما این قول رو بگیریم، هم اون حیث انسانی نبی حفظ شده و هم اون حیث الهی نبی حفظ شده، دیگه به پیشگاه انبیاء معظم الهی مخصوصا حضرت ختمی مرتبت صلوات الله علیه صلوات اینو هم بفرمایید: اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.